بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بعد از پایان قاعده ارشاد در قاعده هدایت و تربیت قرار گرفت و گفتیم که استدلالاتی که می شود برای این قاعده آورد متعرض می شیم. دو آیه را از آیات هم شروع کردیم، دو آیه شریفه را بررسی کردیم که یکی آیه ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر بود و یکی هم من احسن و قولا من من دعا الالله و عمل صالحا بود. حاصل بحث ما در این دو آیه هم طور که قبلا عرض کردیم این شد که آیه اول به خوبی دلالت بر وجوب دعوت و هدایت دیگران دارد و آیه دوم استحباب را افاده می کرد و رجحان را افاده می کرد، اما آیه اول دلالت بر وجوب می کرد. آیه سوم آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه است. این آیه شریفه آیه 125 سوره نحل ظاهرن و از آیات خیلی مشهور دیگه. تفاوت این آیه با دو آیه قبل این است که این دیگه خطاب به عموم نیست، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر خطاب به عموم بود، یا من احسن و قولا من من دعا الالله و عمل صالحا خطاب و تکلیف متوجه عامه مکلفین بود، اما این آیه خطاب پیغمبر اکرمه، شبیه بعضی آیات دیگری هم که بعد عرض خواهیم کرد. خب در این آیه شریفه این آیه اینطوره دیگه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. بله حالا ادامه شد دیگه، الان یادم نیست که یادم بود ننوشتم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن. بله حالا خیلی ربطی به بحثای ما البته زیاد نداره. خب این آیه را ببینیم که دلالتی بر بحث ما دارد یا ندارد. اولین نکته و مهمترین نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که این آیه برخلاف دعای قبل، این نکته اوله، در خطاب متوجه به شخص پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است، خطاب عامی اینجا نیست. خب با توجه به این آیا می شود از این آیه استفاده کرد برای غیر پیغمبر از ائمه علما و یا عامه مکلفین یا نه؟ این یک سوال جدی است که سابقا به یک مناسبتی در بعضی جای دیگه اینو عرض کردیم. ممکنه ابتدا کسی بگوید نه این آیه ربطی به دیگران نداره، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، شما دعوت بکن، اما دیگران چی؟ این ربطی به دیگران نداره، بنابراین ارتباطی با بحث ما نداره. این یک احتمال باشد. بله ادامش بله به ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. بله از قبلم آیات قبلش هم اینطوره که جای ائمه هستن، تنظرو الى رجل من کمی یعرف و احادیثنا و اون روایتی که در مقبول هست و مجموعه روایاتی که میگه علما وارث ما هستن، یعنی ائمه هستن نه مستقیم پیغمبر، میگه اینها جانشین ما هستن. خب اگر اینام رو بپذیریم که حالا باز اینجا تعدادی روایات داریم، اون وقت به این وسیله اونا میان جای ائمه، ائمه هم که فرض اینه که جای پیغمبرن، نتیجه میشه که اینا همون شأن و جایگاه و مرتبه رو دارن. این دو سه تا وجهی است که میشود برای تعمیم این خطابات به سایر اشخاص از معصومین و علما قائل شد. البته این وجوهیش کدام تعمیم نمیتونه این رو بده به همه امت، بلکه شامل کسانی میشه که بالاخره علمی دارن، دانشی دارن، در یه شأن تبلیغی قرار گرفتن. صرف این که حالا کسی یه چیزی میدونه این کافی نیست، این باید یه منصبی داشته باشه. این عرض شود که وجوهی است که برای اینجا ذکر شده. به نظر میاد جمع این وجوه آدم رو مطمئن میکنه که این خطابات تبلیغی که به پیغمبر اکرم هست، این شامل علما میشه، اونایی که این شأنیت و منصب، این شأنیت و صلاحیت های لازم تبلیغ و اینها رو دارن. و این مطلب اوله، ولذا به همین دلیل ما این آیه رو اینجا، سومین آیه رو به عنوان دلیل برای قاعده عامه بیان کردیم. منتها توجه داشته باشید که این قاعده غیر از اون قواعدی است که همه امت رو میگیره، بلکه این شامل فقط علما میشه که جای ائمه و جای پیغمبر قرار میگیرن. این یک نکته. به این ترتیب اگر این تعمیم را از طریق تلقیه منات یا حکومت ادله وراثت انبیا یا حکومت ادله وراثت ائمه بپذیریم، اون وقت این از ادله قاعده دعوت و هدایت و تربیت می شود. این یک مطلب در این آیه که مهمترین مطلب این بود، برای اینکه آیه بتونه بیاد در بحث ما هم دلالت میکنه. نکته و مطلب دوم در این آیه شریفه خود واژه دعوته که دیگه اینو تکرار نمیکنیم. گفتیم دعوت حتما فعالیت های ترغیبی و تشویقی و موعظه و نصیحت و اینها را در بر میگیره. حالا ممکنه بگیم خود اون علم دادن و آگاهی بخشیدن هم را میگیره، یا اینکه نه نمیگیره، ولی این طرفش قطعا شامل تربیت معنای خاص میشود دعوت. البته دعوت تربیت خاص معنای در همون حد متعارفی که قبلا بحث کردیم. اینم شمول این مفهوم نسبت به قاعده ای ما که چند بار بحث شده و در اون تردیدی نیست. نکته سوم در این آیه شریفه این است که عرض شود که این دعوت گفته شده الی سبیل ربک. این الی سبیل ربک مطلق عرض شود که عقاید و اخلاق و احکام و اون چه که ما را به خدا میرساند و مقرب الی الله، طاعت یا ترک معصیت، اون رو میگیره. و عرض شود که شمول داره و همه واجبات و محرمات و اینها رو میگیره. با توجه به اینکه ظهور این آیه در وجوب قوی تره، ولذا باید بگیم که این مقصود همون طاعات و معاصی است، نه در حد واجبات و محرمات، کار به مستحبات و مکروهات مثلا نداره. اینم پس شمول داره در حد واجبات و محرمات با بیاناتی که قبلا گفتیم. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم هم که خب دیگه این از مسائلی است که بارها شنیده اید، مرحوم علامه هم در اینجا خیلی خوب این رو تقریر کردن، اینه که در اینجا سه روش برای این دعوت الالله ذکر شده: یکی حکمت، یکی موعظه، یکی جدال، مجادله. و عرض شود که تفاوت اینها روشنه که حکمت بیشتر سر و کارش با اون بُعد عقلانی و اینهاست، با بُعد عقل، موعظه با عاطفه است. مجادله هم در مواردی است که به هر حال کسی با اون حکمت و موعظه نمیاد جلو، در مقام مخاصمه و بحث قرار گرفته. این سه طریقی است که به شکلی با این بحث‌های منطقی هم یک کمی یا حد زیادی تناسب داره. و البته مرحوم علامه می‌فرمان که بعضی گفتن که حکمت مال یک گروهیه، موعظه مال گروه دیگری است، مجادله مال گروه دیگه است، که اون فرماد الزاماً این گروه‌ها رو نمیشه جدا کرد. گاهی در مقام هدایت برای یک نفر همزمان باید در یک زمان واحد، گاهی هم در دو زمان، یه بار باید از حکمت استفاده کرد، یک بار از موعظه، یک بار هم از مجادله استفاده کرد. ولذا این به عنوان سر روشه که این دعوت به دعوت به شکل عقلانیه یا به شکل موعظه است یا به شکل مجادله است. و یعنی برهان و عرض شود که بحث عواطف و مجادله. اون چه که از این میشود استفاده کرد با نگاه فقهی اینه که در حقیقت داره تعمیم میده دعوت را. اون فعالیتی که شما در تربیت و هدایت باید بکنید یا پیغمبر باید انجام بده برای اینکه مردم واجبات و محرمات اعتقادی اخلاقی و حکمی را بپذیرند و به اون ملتزم بشوند، این به هر طریقی این طریقها اطلاق داره. گاهی باید آگاهی داد، گاهی باید تحریک عاطفی و هیجانی کرد، گاهی هم باید نشست مجادله کرد، یعنی بحث کرد توی مجادله و او را آشنا کرد توی یک مجادله و بحث و گفتگو و مناظره در حقیقت. و این به خوبی نشون میده که اون قاعده که میگیم هدایت یا تربیت واجب است، این روش های متنوع هم در زیل اون قرار میگیره و هر یک از این روش ها را به تناسب مورد و بر حسب نیاز باید به کار برد. این پس این تنوع روشی که اگر اینم نبود اطلاق میگفتیم اینا میگیره دا، متا اینجا آیه تصریح به اطلاق کرده که شما دعوت بکن به این شکل و این شکل و این شکل، هر جا به تناسب خودش این روش ها و شیوه ها را به کار بگیر. اینم مطلب چهارمی بود که در اینجا مطرح هست. یه نکته پنجمی هم حالا جنبه تفسیری داره که علامه طباطبایی می‌فرمان و نکته قشنگی هم هست دیگه و درست هم هست. در حکمت که مطلب حقیقی و برهانی باشه جو هیچ قیدی نداره، بلا حکمه این که دانش خوب رو به کسی بدی و برهانی چیزی را اثبات بکنیم، بلحکمه این از همه خوبی ها درش نهفته است. اما در موعظه میگه والموعظه الحسنه، یعنی اونجایی که به تحریک عواطف و هیجانات میرسه یه قید میزنه، گویا میشود یه جور موعظه کرد که حسنه نیست. علم که آدم میده، آدم حقیقت رو که برای کسی بیان میکنه، این دیگه همش خوبه، اصلا بدی نداره. بیان حق که مطابق با عقل و برهانه، این متن نیکویی ها و حقیقته. اما وقتی میخواد عواطف کسی رو تحریک بکنه به سمت یک حق، اینجا میگه الحسنه، چون ممکنه گاهی آدم با یه روش های غیر صحیح بیاد عواطف رو تحریک بکنه، میگه نه، تحریک عواطف و موعظت روش های خوب باشه. نکته مهمیه، چون هیجان آفرینی این ممکنه با یه شیوه های باطلی باشه، شیوه های نادرستی باشه، ولی اینجا قید داره. در مجادله اونجا میگه بلتی هی احسن، یه پله میره بالاتر. مجادله و مناظره دیگه در معرض انواع آفت ها و آسیب هاست. آدم وقتی بیفته تو مناظره و بحث و جدل، در معرض اینه که خیلی چیزا رو حق را بذاره زیر پا. اونجا میگه بلتی هی احسن، این زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، میگه بلتی هی احسن با تأکید، یعنی به اون طریقه‌ای که اون بهترینه، یعنی حتی خوبش هم خیلی ترغیب نمیکنه، میگه به اونی که خیلی خوبه. ولذا علم دادن و آگاهی دادن به دیگران، این ذاتش اصلا حسن ذاتی داره. موعظه تحریک و تهییج عواطف، این یه آفاتی داره، میگه الحسنه. مناظره و مجادله آفات خیلی بیشتری داره، میگه بلتی یه حسن. این نکته خوب جالبی است که در این آیه شریفه وجود داره که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. این عرض شود که اون حالا ادامهش که دیگه میگه خدا آگاه به این که به من دل عن سبیله و هو اعلم و بالمهتدین، اونم بحثای دیگه حالا تفصیلی دیگری داره، خیلی حالا بحث ما ربطی نداره. بنابراین این آیه میتواند با بحث ما ارتباط پیدا بکنه. همینجا دیگه حالا نکات دیگری که در اون آیات میگفتیم، بعضی اونم اینجا میاد که دیگه چون واضحه من تکرار نمی کنم. بله، اینم از این آیه. شبیه این ببینید در آیات دیگه هم هست، حالا من اینا رو دیگه جدا ذکر نمی کنم، ذیل همین میارم، یعنی ادله دیگری هم که این خطاب شخصی پیغمبر داره. در سوره قصص آیه 87 و حج 67 داره که ودعو الی ربک، ودعو الی ربک، اونجا هم باز خطاب پیغمبره که میگه ادعو الی ربک، منتها این بلحکمت المعصر این تفصیلات در اونجا نیست. بنابراین یا در سوره شورا آیه 15 میگه ولذالک فدعو وستقم کما امر. پس بنابراین امر به دعوت که ما با اون دو سه وجه تعمیم دادیم در آیه سوره نحل بود، در سه چهار جای دیگه باز امر شخصی به پیغمبر داره، یکی قصص 87، یکی حج 67، یکی سوره شورا آیه 15. اونجا هم امر شخصی ادعو و همونم را ادعو الی ربک یا لذالک فدعو، اینا هم دلالت بر این مسئله میکنه. بنابراین این سه چهار آیه هم را ما به عنوان دلیل سوم قرار دادیم که وجوب دعوت را برای پیغمبر بیان میکنه به عنوان وظیفه تبلیغی پیغمبر، ولی با یکی از این وجوه این را به ائمه و علما هم میشد تسری داد، ولذا این قاعده از این چهار آیه هم قابل استفاده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.